بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، در ادامه مباحثی که قبلا داشتیم درباره نقد نظریه‌ای که با عنوان مسیر پیامبری مطرح شده، ادله ای را که برای اثبات این مدعا که در این کتاب آوردن، یعنی اینکه نبوت خواستگاه آسمانی و الهی نداشته بلکه یک امر بشری بوده است، ادله ای که برای این مدعا اقامه کردن، اینا را بررسی می‌کردیم. عرض کردیم یکی از دلایلی که آوردن این است که اگر اونگونه که نظریه رائج معتقد هست که انبیا برگزیدگان خداوند بودند و نبوت قضای لطف الهی بوده است، کسانی را به عنوان نبی و پیامبر بفرستد، اگر این گونه می بود، این یک لوازمی داره. یکی از لوازمش این است که حالا حداقل نیمی از انبیا یا بالاخره تعداد قابل توجهی از انبیا از زنان بوده باشد، یعنی عدالت الهی و لطف الهی همراه با عدالت الهی چنین اقتضایی داشته، و حال اینکه و تالی باطل، یعنی قیاس استثنایی است که لو کان کذالک لکان کذالک و تالی باطل، و مقدم همیشه باطل. این را بررسی میکنیم. این در سال قبل این بحث مطرح شد و ما به مناسبت وارد حوزه مسائل مربوط به جایگاه زن، خلقت زن، اینها شدیم و عرض کردم خدمتون، دیدیم اگر بخوایم این را ادامه بدهیم به صورت گسترده، زمان طولانی را از ما میگیره و صلاح نیست. ما این مبحث را به پایان برسانیم، این نظریه را دیگه تمام بکنیم، ما انشاءالله بعداً او را به عنوان جداگانه بهش میپردازیم اگر عمر توفیق باشه انشاءالله. خب در گام اول به نظرم اصل این پیشفرض را که خداوند متعال پیامبرانی را که برگزیده برای هدایت بشر فقط از مردان بوده، اولا مد دلیل علی هذا، دلیلش چی؟ ممکنه هست کسی استدلال بکنه بر این مدعا به این که خب ما در قرآن کریم که تعدادی از پیامبران نقل شده ذکر شده اند، هیچ اسمی از یک پیامبری به عنوان زن ذکر نشده. اولا این استدلال رو نمیشه بهش به اصطلاح تکیه کرد، برای اینکه حالا بعضیا مدعیان، اینا رو بعدا بررسی میکنیم انشاءالله، بعضیا مدعیان که آیاتی داریم که دلالت میکنه که زنانی مثلا حضرت مریم پیامبر بوده، حالا اینا باید بعدا بررسی کنیم. در حال کنونی فرضمون این است که نه، نداریم آیه‌ای که بیانگر این باشه که یک مثلا پیامبری از زنان بوده، ما نداریم. آیا از این مقدار، یعنی به این نبود نبوده آیه، میتونیم استدلال بکنیم بر نفی این که هیچ پیامبری زنی نبوده؟ علی ظاهر نمیتونیم، استبعاد میشود ولی کم برهانی نیست، برای خاطر اینکه اگر پیش‌فرض ما این بود که قرآن کریم تمام انبیا را نام برده، چنین دلیلی داشتیم که اون چه پیامبر بوده ذکر شده است، بله. ولی خب یقیناً در قرآن 25 تا پیغمبر که بیشتر نام برده نشده که از مثلا 114 هزار پیغمبر. پس نمیتونیم به این استدلال بکنیم که نفی نبوت و رسالت زنان را با استناد به این که در قرآن از اونها یادی نشده است. هاکذا روایات، این در روایات هم همین بحثی که در آیات کردیم هست. یعنی اگر اونجا هم، حالا اونایی که مدعیان که بعضی روایات دلالت میکنه، هیچ فرض ما فعلا نیست که نداریم دلیلی، اما از این نداشتن روایت درباره نبوت حالا یک زن یا بیشتر نمیتوانیم بگوییم پس نبوده است. این در حقیقت اشکالش همون مقالطه معروف عدم الوجدان دال بر عدم الوجود نیست، چه مقالطه یه دیگه. مگر این که عرض کردم، مگر این که ما دلیل داشته باشیم که اون چه که پیامبر بوده است در آیات و روایات اینو گزارش شدن، که نداریم چنین دلیلی که این همه مستوفا مسترسان است. خب پس از این راه نمیشه. چه دلیلی هست بر این که پیامبرانی که خدا برگزیده است فقط از جنس مردان بودن؟ عمده دلیل سه تا آیه است که در این سه تا آیه، اون قسمت اول آیه هم مثل همه، حالا یه تفاوت های اندکی در ادامه ی آیه داره. آیه به گونه ایست که نفی و استثناء است و این نفی و استثناء از ادوات حصر اختصاص را بیان می‌کند. حالا میخونه متن آیه را: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیه. خطاب پیامبر اکرم است: ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردان را، رجالی را که اونا وحی کرد. این در سه تا آیه آمده، همین عبارتی که نخوندم، یکی در سوره مبارکه اسراء آیه 94، نه ببخشید من اشتباه کردم، یکی در سوره مبارکه یوسف، چیز دیگه است، سوره یوسف آیه 109، یکی سوره نحل آیه 43 و سوره انبیاء آیه 7. یعنی این عبارتی که الان خوندم خدمتتون در هر سه جا آمده، منتها در بعضی آیات یه اضافات سایی هم داره که تفاوت داره. پس و ما ارسلنا من قبل که، ما نفرستادیم قبل از تو مگر رجال را، این هر چه فرستادیم پیغمبر که مرسل بودن اینا رجال بودن. خب پیامبران که آخرین پیامبره دیگه، یعنی مخاطب رسول گرامی اسلامه، ایشون هم که مرد، نتیجهش این میشود که همه انبیا از اول تا آخر همه مرد بودن. ما ارسلنا نفرستادیم قبل از تو مگر رجال را، فقط همونه. پس این آیه شریفه چون که نفی است و استثناء حصر دیگه، یعنی اون چه پیغمبر ما فرستادیم از اول تا زمان تو همه مرد بودن، رجال بودن، پیامبرم که از رجال دیگه، بنابراین نتیجهش میشه بچی نفی نبوت غیر مردان. این استدلال مورد اشکال واقع شده. کسانی که حالا مدعی هستن که از زنان هم پیامبران بودن، به این استدلالی که عرض کردم خدمتون اشکال وارد کردن. یکی اشکال اینه که گفتن که این آیات در مقام این هستن که یک مطلبی را رد کنن، یک مطلبی را که در ذهن کافران و مشرکان بود در باب نبوت، این آیات میخوان اون را رد بکنن. بحث جنسیت نبی مطرح نیست، کلمه رجال ناظر به جنس رجل در مقابل مرأه نیست، بلکه این ناظر به یک مطلب دیگریه. اون فکر نادرستی که این آیات میخوان رد کنن چی بوده؟ این بوده که میگفتن که اگر بنا بود خداوند برای بشر نبی بفرسته، هادی بفرسته، باید فرشته میفرستاد، از جنس فرشته ها ملک میبود. و خدای متعال با یه زبان اشکال، این جوابون اشکاله که نه، ما اگه اینا اشکال میگیرن که اگر خدا میخواست پیغمبر بفرسته چرا فرشته نفرستاده، بهشون جواب بده که قبل از تو هم فرشته در کار نبوده، این رجال بوده یعنی انسان بوده. کلمه رجل در اینجا کنایه است از جنس بشر در مقابل مثلا ملک در مقابل فرشته. معنی حقیقی رجل مراد نیست در مقابل مرأة، بلکه معنای کنایه کلمه رجل و رجال مطرحه یعنی چی؟ یعنی بشر. ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، یعنی من جنس البشر که فرشته نبودن. این یه اشکال، گفتم که این آیات در مقام اینه، این شبهه رو میخواد جواب بده. نکته دوم هم گفتم که در قرآن گاهی کلمه رجال در معنای بشر به کار رفته، اعم از مرد و زن. اینجور نیست که همه کاربرده های کلمه رجال در قرآن کریم اختصاص به این جنس رجل در مقابل مرأة باشه. این هم یه شاهد که بنابراین اینطور نیست که بگید منحصر است در قرآن کاربرده های رجل هر جا به کار رفته مربوط به جنسیت، مربوط به مرد بودن در مقابل زن بودن، که این هم عطف بر اونا کنید. نه، ما مثلا آیاتی هم داریم که رجال به کار رفته ولی که مراد نرمش از خدمتون که مرد نیست، یعنی بشر مراده. حالا البته نمونه روشنی ذکر نکردن ولی یه ادعایی هم کردن. این دوتا اشکالی که خدمتون عرض کردم در کتابی به نام شخصیت و حقوق زن در اسلام از آقای مهریزی، نویسندش آقای مهریزیه، شخصیت و حقوق زن در اسلام، صفحه 136 و 137. این تو اشکالشون واضحه.
دکتر هم که
دیدیم این دوم رو که رجال به عنوان غیر زن، نه ما پیدا نکردیم واقعا. حالا ممکنه محتمل باشه جایهایی، ولی اینکه واقعا یک وقتی آدم بخواد شاهد بیاره باید روشن باشه، نه مجمل باشه یا مبهم باشه. نه، موردی که واقعا بتوانیم بگوییم که بله اینجا رجل یعنی بشر نه فقط زن، این احتمال ممکنه باشه ولی که قطعی نیست، چون وقتی باید استدلال بکنه باید مورد قطعی باشه. در مورد این اشکال عرض میکنیم که اون نکته اول که حالا مهمتر نکته اوله که این اون شبهه رو میخواسته پاسخ بدهد، اون دیدگاه رو تخته بکنه، عرض میکنیم خب من دلیل لحاظا شما از کجا چنین ادعایش شاهی شما دارید؟ آیا قرینه میخواد؟ یه شاهدی میخواد و الان صرف ادعاست که این سه تا آیه در سه تا سوره ناظر به چه بودن؟ ناظر به رد این عقیده اشتباهه که پیغمبر اگر خدا میخواد باید فرشته میفرستاد. چه دلیل داره که این ناظر به او باشه؟ بله، ما قبول داریم که در قرآن کریم اون شبهه مطرح شده، اون نظریه نادرست وجود داره، اما اینکه حالا ربط به این آیات داشته باشه، این آیات به اون ربط داشته باشه، این دلیل میخواد. این که آیاتی داریم، بله من آیه اشتباه گفتم، نادره به همین بود، بله آیاتی داریم در دو سه جا هست که این نظریه مطرح شده که چرا اگر خدا میخواست پیغمبر بفرسته فرشته نفرستاد، یا چرا فرشته ای را به عنوان معین نفرستاد. دو جور اشکال هست اونجا در اون آیات. بعضی آیات داره که میگفتن چرا خدا فرشته ای را به عنوان ملکی را نفرستاده به عنوان پیغمبر، بعضی هم میگفتن که چرا کمککارش نفرستاده، حالا ایشون آمده یه فرشته هم میامد که را کمک بکنه. هر دو جور شبه هست. از جمله در سوره اسراء که وقت گفتم اینجاست، سوره اسراء آیه 94 متن آیه هم حالا اینجوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. شبهشون این بود، ما منع الناس، من نکردم مردم را که ایمان بیارن به هدایت الهی یعنی پیامبر الهی، الا اینکه گفتن که ابعث الله بشرا رسولا. این شبهه این بود، بشر را خدا فرستاده. سوره اسراء 94. یا مثلا در سوره مؤمنون آیه 34 اینجور اشکال، گفتن ما هذا الا بشر مثلكم، این چه پیغمبریه که اینم بشر مثل شماست؟ ولو شاء الله لانزل ملائکتن، ای خدا میخواست ما را هدایت بکنه، هدایت ویژه‌ای باید چکار میکرده؟ ملائکه میفرستاد. ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، اینم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 34 بازم شبه رو عرض میکنم و اشکال رو. در سوره فصلت آیه 14 فمد قالو لو شاء ربنا لانزل ملائکتن فإنا بما ارسلتم بهی کافرون، ما شما را قبول نداریم، ای خدا میخواست ملائکه میفرستاد. نفهمیدید؟ سوره فصلت آیه 14. پس قبول دو تا مطلبه، آیا در آیات قرآن کریم این نظریه نادرست یا حالا این اشکال شبه که چرا خداوند ملک را فرشته را به پیغمبری برنگزیده ذکر شده بعد حادثه مرز کرد. اما سخن ما این استش که ربط این آیات شریفه سگانه که میفهمد و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم به این آیات چیه؟ بله، ما اون آیاتی که شما ذکر کردید که ناظر به اون شبه است مستقلا جواب داده شده. بله، اگر جوابی نبود در آیات شریفه قرآن نسبت به اون، میتونستیم ادعا کنیم که این داره اونو جواب میده. بقیه شبهی شده دیگه، یه جایی باید به این شبه جواب داده شده باشه، یه جایی باید نفس شده باشه، میگه خب این آیات میتونه باشه. ولی وقتی مستقلا جداگانه همون نظریه را تخته کرده، رد کرده دیگه، چی از کجا بگیم که اینم ربط به او داره؟ خود جواب داده شده دیگه، تمام شد. مثلا از باب نمونه که خیلی روشن هم هست، همین سوره اسراء آیه 94 پشت سرش 95، دقیقا آیه 95 جواب هم اشکال بدون هیچ کنه فاصله. در آیه 94 که خوندم خدمتتون، و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، این آیه 94. آیه 95 اینجور میفرماید، میفهمد که بله قل، این جوابشونه دیگه، قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، به اینا بگو که اگر روی زمین ملائکه زندگی میکردن ما هم براشون پیغمبر فرشته و ملک میفرستادیم. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، ما هم رسول ملک میفرستادیم. آیه همیشه خدمتون که 295 دنبال این آیه است. و در آیات دیگر هم باز این جواب داده شده که مثلا در سوره مبارکه انعام، در سوره مبارکه انعام آیه 9 میفهمد ولو جعلناه ملکاً، اگر ما حتی میخواستیم ملکم بفرستیم آخرش باید در تمثل بشری بیاد، درجه کردید؟ یعنی این بشر بودن لابد منه، حالا یا جنسش بشر باشه یا تمثل بشری داشته باشه، بالاخره باید اونی که در بین مردمه مثل انسان بوده باشه. که ولو جعلناه ملکم، اگر حتی میخواستیم یک ملک رو بفرستیم لجعلناه چی؟ رجلن. دقت کنید، حالا نمیگه لجعلناه بشرن، خود این دلیل بر همون اختصاص نبوت به رجله. این در واقع با توجه به همون سه تا آیه‌ای که حصر را بیان میکنه، پیشفرض قرآن کریم به خدای متعال چیزی که در مشیت الهی هست اینه که چیه؟ که نبی از جنس مرده، ولذا اینجا میفرماید ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، ولی اگر مثلا عمومیت میداشت که بهتر بود که گفته بشه چیه؟ لجعلناه بشرا دیگه، به جای این که بگوید بشرن گفته است که رجلن. این رجلن چون ذکر خاصه دیگه، ذکر خاص مثبت عامم هست، یعنی اگر شما بگویی که رأیتو مثلا زیدن میتونی بگی رأیتو انسانه، خاص مفید عامه دیگه، عام مفید خاص نیست، بگی رأیتو انسانه داله بر نیست که زید را دیده ای، اما اگر زید باشه قطعا انسان هست. اگر انسان باشه قطعا جنس حیوان هست، از جنس حیوان نمیشه بر خاص استدلال کرد، از خاص میشه بر عام استدلال کرد. پس این آیه شریفه که میفرد ولو جعلناه ملکن و جعلناه رجلن، این جواب همون شبهه هست، منتها با این اضافه که علاوه بر این که بشر باشه باید رجلن باشه، این مضافه بر این. دقیقه فرمایید اون سه تا آیه بشریت رجلیت رو مطرح کرده، این آیه هم میگه اگر میخواستیم ملک بفرستیم در تمثل رجل قرار میدادیم. چرا؟ چون مبنا اینه که نبی از جنس رجله. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، اون آیات حصر دیگه. با توجه به اون آیات این آیه هم که میفهمد ولو جعلناه ملکا و جعلناه رجلا یعنی چی؟ یعنی بالاخره پیغمبری اختصاص به رجلیت داره. حالا این بحث عدل الهی چی میشه و چرا چنین است، اینا برسیم اونو بحث کنیم. فعلا اصل مطلب رو عرض میکنم که دلیل بر مطلب. پس حاصل عرض ما این شد، مالا این عبارتی که اینجا یادداشت کردم بخونم، حاصل این شد که دلیلی برای این که آیات سگانه دال بر اختصاص نبوت به مردان مثل آیه که خدمت رو عرض کردم، در مقام پاسخ به شبهه مشرکان در مورد فرشته بودن پیامبران می باشن وجود ندارد. اگر عرض کردم اگر اونا جواب داده نشده بود، مسکوت گذاشته شده بود اونها، اون وقت می گفتم آقا ما در کل قرآن کریم جوابی بر اون شبهه نداریم الا همین آیات، می گفتیم بسیار خوب این جواب اون شبهه است. ولی جواب روشن به خصوص در مثل سوریه اسراء اصلا بلا فاصله جواب داده شده دیگه، چه موقعی میمانه که ما بگیم که نه ربطی به او داره، اون جواب داده شده تمام شده، یه بحث دیگریه. به خصوص این آیه، آیه سوریه انعام، به خصوص این آیه که میفهمد ولو جعلنا، ناظر به اون شبه هست دیگه، این آیه که ناظر به اون شبه هست داره جواب میده، رجلیت را هم آورده نه فقط بشریت را بیاره، ذکر خاصه که مغنی از ذکر عامه. یعنی در واقع این آیه دو چیز را بیان میکنه که ما لو جعلناه ملکن و جعلناه رجلن، یعنی هم بشرن و بشرن رجلن، در واقع این دو تا مطلب داره این رجلن. ببینید عرضم را این نکته ای که نکته دقیق مطلب اینه که بسیار خوب، اگر ما بخواییم بگوییم که حالا اون جواب داده شده اونجا مستقلن و بلکه مستقیمن، ولی چه اشکال دارد که این هم ضمناً جواب اون هم باشه، یعنی منافات با این نداره، میگیم بسیار خوب. اما رجل بودنی که در این آیه آمده و در نسخه آیه هم حصره، این جواب اون شبهه هم میتونه، یعنی جواب شبهه چرا ملک نیست چرا فرشته به این نیست که بگید بشر است، بگید رجل هم هست جواب شبهه، این یک تیر و دو نشانه در واقع. دقت هر چه عرض کردم اگر منحصر بود که باید بشریت باشه، ما رجل را باید میگفتیم یعنی بشر، ای بشره، باید معنی مجازی میگرفتیم. اگر فرض کنیم، عرض کردم فرض بگیرید که اصلا اون سه تا آیه اون جوابها را ما نداریم، میخوایم از این در بیاریم، از این آیه که ولو جعلناه ملکن و جعلناه چه رجلن، بخوایم اینا جواب اون شبهه قرار بدیم، نقد اون نظریه قرار بدیم، چه دایی داریم که رجل را بگیم معنی مجازی یعنی ای بشرن؟ نه، میگیم رجل. خب ذکر خاص مثبت عامه، یعنی وقتی گفت رجل ای بشر، منتها بشرم رجلم، این معنیش این است که آیا ملک نمیتونه باشه؟ اولا باید بشر باشه، ثانیا باید رجل باشه، میتونه جواب اونم باشه دیگه. این در حقیقت اگر ما فرض بگیریم که این میخواد پاسخ به اون شبهه هم باشه، نقد اون نظریه هم باشه، باز حق نداریم، مجاز نیستیم که ما رجل را به معنای مجازی بگیریم، چون از در معنی الفاظ معنی حقیقیه دیگه، مگه ناچار بشیم میگه قرینه داشته باشیم، خب اینجا نه هیچ نه قرینه ای داریم نه ناچاری هیچ کدوم. دقت کنید دوستان، این آیات شریفه ای که سه تا آیات سگانه، آیات سگانه ای که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، نه در متن آیه، نه قبل آیه، نه بعد آیه، هیچ قرینه ای وجود ندارد که رجلیت را به معنای بشریت بگیریم. ما چه حق داریم؟ واقعا مجاز نیستیم دیگه، بدون قرینه یک شاهدی باید باشه، یا داخلی یا خارجی. نه شاهد روایی داریم، نه از سیاق هست، نه قبل، نه بعد، هیچی. همجورا بگیریم رجل یعنی بشر، میشه همجورا حرف بزنیم کلام الهی را معنا کنیم؟ میگی جواب اون هست، میگیم حتی اگر بگی اولا هم و ثانیا، اولا بابا اون جواب داده شده مستقلا، نیاز به این نداره، ثانیا جواب او هم باشه با رجل به معنای حقیقی هم جواب او داده میشه، متوقف بر این نیست که رجل را به معنای مجازی بشریت بگیریم تا جواب داده بشه. به بیان همین قاعده ادبی که عرض کردم وقلایی، که ذکر خاص مثبت ذکر عامه، این در حقیقت داره میگه آ جان ملک نمیتونه باشه، ولو جعلناه ملکم در جعلناه چی؟ رجلن. این معنیش نه ای بشرن رجلن، چه دایی داریم که بگیم رجلن یعنی ای بشرن؟ نه، خب هم رجلن، رجل مفید بشرم هست، تو ذکر خاص مفید ذکر عامه دیگه. بنابراین واقعا دلیلی نداره بخوام اینا رو ما زیر سوال ببریم و اینجور استدلال بکنیم که نه آقا این استدلال نادرسته و بنابراین پیامبر زن هم مثلا این نافی اون نیست. این دلیلی برای این مطلب نداره. بفرمایید.
من
درسته.
اینجا مثلا چون افرادی که بیشتر برای نامج شاگیری میکردن اینا غالبا مردان بودن و میامدن در مقابل پیامبر قرار میگردن، این چون که آمد مثال داده از نفس رجال استفاده کرد، ولی منحصر در رجال نیست رو باقی مثلا
نه اونجا نگاه کنید. حالا اینم جالبه اتفاقا، اونجا نه اینه که کلمه رجل در عبارت امام معنی حقیقیش نیست، اینجاها که بگیم معنی مجازی رجل که گفته یعنی انسان، نه اونجا همون رجل هم معنی حقیقیشه که امام علیه السلام پاسخ میده. منتها ما میدانیم که حکم موضوعش رجل نیست اون در بحث فقهی، نه از اینه که میخوایم لفظ را در معنی حقیقیش توسعه بدیم به معنی مجازی هم بگیریم و تعمیم حکم بکنیم. اونجا عمومیت الحکم ناشی از تعمیم اللفظ نیست، ما به دلیل خارجی میدانیم که مکلف مثلا اگه شک، فرض کنیم به قول شما حالا یک مردی آمده میگه آقا من شک کردم در نماز، شک 3 و 4، امام بفهمد لو شک رجلون مثلا در رکعت 3 و 4 این کارو بکنه، بنابرای 4 بذاره لو شک رجل، اینجا میدانیم، نمیخوام بگیم این رجل ای بشر، نه رجل همون رجله و اون معنی حقیقی شه. منتها به دلیل خارجی که میدانیم موضوع این احکام اما از مرد زنم، میگیم اینجا خصوصیت نداره، الغا یا قاعده فقهیش نمیگن الغای خصوصیته. توجه فرمودید؟ مثل اینکه مثلا فرض در معامله خرمای تر و خرمای خشک اگر فرمود ربوی میشود، این میگیم حالا خرما خصوصیت نداره، الغای خصوصیته، کشمش هم باشه همینطوریه، ذرت هم باشه همینطوریه. نه فرمودید؟ اون نه از باب اینه که لفظ را میخواهیم از معنای خودش در بیاریم توسعه لفظی بدیم، میدانیم که حکم موضوعش اوسعه، اون به خاطر اینه، اینجا پیش این وجه نداره که ما بخواهیم را توسعه بدیم. خب این تا اینجا. اون نکته دوم هم که گفتم که در قرآن کریم رجال گاهی به کار رفته به معنای اعم از مرد و زن، ما واقعیش دلیلی پیدا نکردیم که یک موردی باشه محرز باشه، یه آیه داشته باشیم در قرآن کریم محرز باشه با قرینه روشن قطعی که بله آقا اینجا کلمه رجل یا رجال به کار رفته و اینجا مراد چیه؟ مراد مثلا اعم از مرد و زنی معنی حقیقی. ممکنه اون نتیجه‌ای که داده شده به همون دلیلی که عرض کردم اختصاص به مردان نداشته باشه، یعنی با دلیل خارجی می‌دانیم، نه اینکه لفظ در معنای مجازی خودش به کار رفته و رجل یعنی بشر، نه حکمی داده شده اون حکم تنجیه، یعنی مناطش به اصطلاح منات حکم اعم از مرد زنه. اگه اینجوری باشه دلیل بر این که کلمه رجل ای بشرن نیست، رجل ای رجلن، منتها اون حکمی که آمده اگر دلیل داشته باشیم که مناطش اعم باشه اختصاص به مرد زن مرد نداره، زن شامل میشه. این راجع به خب
بخش همون سنت این خواهی که شبیه نام هست که این سال که مرد نداره سنت اجاز جا توزید که تجار کارا قید
بله
یا فیلم اجاز نهر اعراب اینا قاعدتا میتونه زمن باشه مرد باشه خصوص به من داری که
خب ما دلیلی بر این که بیاییم ببینیم که اینجا رجل یعنی بشر داریم یعنی اینها را از معنای رجلیت در بیاریم و بگوییم که نه اینجا رجل که به کار رفته اصلا معنی حقیقی رجل مراد نیست رجال مراد نیست میتونیم اینا قطعانه بگیم یا ممکنه بگوییم که یک ملاکی دارد که در این مردا هست اون ملاکه اگر در غیر مردان بود اونها هم شامل میشه دو تا مطلبه معنا هم معنی رجال یعنی عرض کردم دلیل گفتم احتمال میشه گاهی احتمال بدهیم یحتمل اما خود دار با یحتمل با احتمال که نمیشه که مبنا درست کرد که مبنا که میخواهیم یک دلیل رو تقیید بکنیم اطلاق بدیم اطلاقش رو تقیید کنیم عامش رو تخصیص بزنیم و غیر ذالک اون بعد محرز باشه با احتمال نمیشه که رو تقیید بکنیم لذا عرض کردم اونجاها ممکنه که بگوییم که نه رجال در معنای خودشه منتها یک مناطی داره که اونجا مثلا اون صفت مردانگی صفت ایستادگی صفتی که ذکر شد در آیه قرآن صدق ما عهد الله علیه مثلا این حالا این صدق ما عهد الله علیه اگر در غیر مردان هم بود این حکم تعمیم پیدا میکنه نه اینکه رجل در معنای رجلیت به کار نرفته اما معنی اون رجله به قول شما مثلا غالبا اینجور بوده رجل به کار رفته اما رجل معنی مجازی مراد نیست حکم عمومیت داره مفهوم مفهوم خودشه معنی حقیقیشه ولی حکمی که ذکر شده عمومیت داره مثلا مباشرت مرد و زن شدن و شوهر مثلا قرآن یک ادبیات خاصی داره مثلا زنان حرف نمیزنه باشروهن نه مثلا یعنی اونا غیر از اینجاست یعنی اونجاهایی که یه مقدار حیا و حجب و حیا و این مسائل مطرحه معمولا قرآن کریم زنها رو مطرح نمیکنه این مثلا مردها رو ذکر میکنه ولی مطلب اشتراکیه اختصاص به مرد و زن نداره زن و شوهر هر دو هست ولی مثلا مرد را به ذکر میکنه زن رو نام میبره او غیر از اینجاست اون جای دیگه ای داره خب حالا دقت بفرمایید دوستان پس تا اینجا محصل بحث ما این شد که این سه آیه شریفه که لسانش نفی و استثناء و حصره دال بر اینه که تمام انبیای الهی مرد بودن و خدای متعال پیامبری را که زن بوده باشه پیامبری بر نگذیده حالا این علتش و حکمتش و اینا رو بعد برنا توضیح بدید برنا موضوع رو دلم عرض بکنید و این شبه هم که گفتن که نه اینجا ممکن است که مراد از این رجال بشر باشه خود رجل مراد نباشه گفتیم دلیل بر این مطلب ما نداریم که توضیح عرض کردیم خدمت حالا بعضی ها دقت کنید دوستان یه نکته دیگه آیا میتونیم علاوه بر این که بگوییم پیامبران این آیات دلالت میکند که مرد بودن یعنی بلوغ هم فهمیده میشه چون رجلیت هم جنسیت را بیان میکنه و هم بلوغ را مثلا میگن مرد بچه است کودکه مثلا چه اینا مرد آیا رجال این را هم اثبات میکنه یا نه بعضی گفتن بله یعنی این آیات سگانه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن یعنی افراد بالغ بعد با این مشکل مواجه شدن که در قضیه حضرت عیسی سلام الله علیه اونجا می فهمد که اینی عبدالله قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی در همون فیلمه یهواره یا درباره حضرت یحیی سلام الله علیه و آتیناه الحکم سبیا این را چه کار بکنیم؟ اینا آمدن برای حل این مشکل تفکیک کردن ما بین نبوت و رسالت توجه فهم بودیم گفتن این آیات سگانه بحث رسالت را مطرح کرده و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا رجالا نوحی الی آیه حضرت عیسی نبوته. حالا مال حضرت یحیی هم معلومی حکمه، ذکر نشده که این حکم چیه، لکن این مقام رهبری اینا هست. ولی در خصوص حضرت عیسی نبوت آمده و جعلنی چی؟ نبی ها آمدن جمع کردن گفتن به این نبوت و رسالت فرق می شود که نبوت کودک باشه نبی، اما رسول بایستی من باشه. این را مرحوم علامه نقل کرده در المیزان، حالا من دیگه ندیدم کی گفته این را، ولی مرحوم علامه در المیزان جلد 12 صفحه 256-57 این را نقل کرده که قالوها کذا، که این سه تا آیه دلالت میکنن بر این که باید بالغ باشه و آیه حضرت عیسی اگر اشکال برش وارد بشه بعد نقض بشه، نه اون نبوت تفکیک کرد. خب مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه اصل استدلال را و پاسور را هیچکدوم قبول نداره، میگه نه این استدلاله درسته که این رجالن یعنی باله، نه این پاسخه درسته که بگیم که تفکیک میکنیم به این نبوت و رساله، هیچ کدومش درست نیست، قبول نداریم. میفرماین اصولا این آیات شریفه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن، این آیات سگانه که نام بردیم، اینا در مقام چه هستن؟ در مقام بیان این مطلبن که پیامبران مردانی بودن مثل بقیه مردها، یعنی عادی بودن، بشر بودن، زندگی عادی داشتن و به قوه، حالا من ترجمه یک کلامش نوشتم دیگه روش نوشتم، و به قوه قاهره غیبی و اراده تکوینی الهی مجهز نبودن. این عادی داری نمیگه و ما بنا انا بشران الله مثل کم یوخای لیا، اینجوری میگه که نه اینا مردانی هن مثل بقیه مردا زندگی میکنن، مریض میشن، گشنه میشن، یه چیز غیبی، یه چیز خارق العاده در زندگی اینا مطرح نیست، انتظاری اینا نداشته باشید. و به این که آنان در آغاز رسالت بالغ بودن یا نبودن نظر نداره، یعنی آیا کلمه رجال بیانگر این که اینها به حد بلوغ رسیده بودن، بلوغ فقهی، بلوغ عقلی که در جای دیگه، و نه این بلوغ هم فقهی که مثلا 15 سال باشه، دلیل بر این معنا نداره. ایشون اینجور جواب فرمودن علامه در المیزان، بله، والحق ان الآیه رو تو پاورقی آوردم، والحق ان الآیه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا انما هی فی مقام بیان ان الرسول کانوا رجالا من البشر العادی من غیر عنایت بکونهم اولا ما بعثوا للرساله افرادا بالغین مبلغ الرجال. این نظر به این نداره که اینا در حد بلوغ رسیده بودن، فقط میخواد بگه اینا آدم ها بودن زندگی عادی داشتن. ایشان در این عبارتی که علامه داره، حالا من این نکته رو بگم بعد فرمایشون رو بررسی میکنیم، کلمه رجال را به بشر تفسیر نکرده علامه، دقت میکنید که نمیگه رجال یعنی بشر، میگن نه رجال همون رجله، منتها به خصوصیت بلوغش اینا کاری نداره، تازه فهمیدم مذکر بودن مطرحه نه بلوغ. این رجولیت یعنی جنسیت، یعنی که اصلا مذکره، نه اینکه بشر است، یعنی جنس مذکر، بلکه به مردانی از انسانهای عادی تفسیر شده. صاحب همون کتابی که نام بردم آقای مهریزی و علامه اشکال گرفته، گفته که سخن علامه جوابی که ایشان میپذیرد این است که این آیات در صدد بیان بشر بودن پیامبران است. به علامه اشکال میگیره، میگه این که شما دارید اینجا میگویید که این رجولیت نظر به بلوغ نداره، پس یعنی فقط بشریتش مطرحه. خب و حالی که خود حضرت عالی در تفسیر اون آیات سگانه گفتید که نه اونجا رجولیت خصوصیت داره نه بشریت مراد باشه، میگه تعاقد هست در کلام علامه، در اون آیات سگانه رو رجولیت تأکید داره و لذا نفی میکنه نبوت غیر مردان را. اینجا که آمده میخواد مشکل حل کنه، میگه که نه این رجولیت به رجل نظر نداره، پس بشریت مراده. ایشون اشکال میگیره این آیه سایر کتاب، عرض میکنه آیه اشتباه دارید کلام علامه رو معنا میکنید، چه لزومی داره که ما بگیم علامه گفته از رجل ای بشر، نه رجل ای مذکر،
سوا اون کان بالغا مبلغ الرجال او لم یبلو، ولی بالاخره مذکر در مقابل مؤنثه. علامه از اون مبناش بر نگشته که شما میگید که اونجا رجلیت را به معنای بشریت معنا کردی، اینجا رجلیت را اونجا ببخشید رجلیت اینجا بشریت، نه، هر دو جا رجلیت رجلیته، یعنی مذکر جنس مذکر. ایشون میگه آیات شریفه نظر به این که این مبلغ رجال بوده باشه، یعنی به بلوغ رسیده باشه، نظر نداره، آن مذکره بالاخره دیگه. پس این اشکال ایشون وارد نیست که علامه طباطبایی کلامش تعارض داره، اونجا گفته رجال یعنی مرد، اینجا میگه رجل یعنی بشر که زن هم شامل بشه. میگیم نه، هر دو جا رجل همون جنس مذکره، منتها ایشون میفهمد نظر به این که اینا به مرز بلوغ فقهی و اینا رسیده باشه نظر نداره. حالا این حرفشون درسته یا نه بحث میکنیم، ولی اشکال ایشون وارد نیست، یعنی این تعارض در کلام علامه وجود نداره. نه، هر دو جا رجل، ای رجل جنس رجل، منتها یه جا جنس رجل رو معنا نکرده که بالغ باشه یا نباشه، اینجا میگن نه، نظر به بلوغ نداره، کلامشون تعارضی بس نداره.
مشکل واژه شناسی پیش میاد، رجل در لسان عرب به
تکت نابالغ رجل گفته
نمیشه،
خود همینطوره. بله، ولی معنی حقیقی اولیش الان عرض میکنیم، الفاظ حمله بر معنای حقیقی میشوند و رجل هم که شما میفرمایید درسته، یعنی مثلا بالغ، لولا القرینه، مثلا اسد که میگیم یعنی حیوان مفترس، لولا القرینه لولا الدلیل اسد یعنی، اما اگر یک قرینه وجود داشته باشه حق داریم تقیید بکنیم دیگه. یعنی معنای مجازی یا معنای مثلا خاص اگر دلیلی داشته باشه که معنی نداره که. خب در ما نحنفی اونجا که آیه میفهمد که رجال، میگیم بله معنی هم با بلوغ و اینا هستش، به چه دلیل از اون معنا ما عبور بکنیم و بگوییم بلوغ مطرح نیست، نه بشریت ها، نه مذکر بودن، ببخشید مذکر بودن مطرحه، بلوغش ها، بلوغ هم از میکنم این تأکید میکنم اشتباه نشه، بلوغ فقهی مراده ها، بلوغ عقلانی که شرط رهبری و اینا هستش اون هست، این حالا به لحاظ فقهی که مثلا اون عبادات چه باشد و اینا در فقه مطرح میشه. خب آیه مربوط به حضرت عیسی یفسر بعضه و بعضه دیگه، اون آیات سگانه رجال داره، ما باشیم و اون آیات دلیل نداشته باشیم میگیم باله، جنس مذکر به اضافه بلوغ، یعنی دوتا معنا داره، دوتا بار دارن. این آیه شریفه که میفهمن آتانی الکتاب جعل نبی یا میفهمیم یا آتانی نال حکم سبی یا، این قرینه میشود که آقا فقط مذکر بودن اونجا مطرحه، اونجا بلوغ فقهیه مطرحی نیست، یعنی غوصه از اینجا، یعنی با این از اون رفیت میکنیم صرف نظر. دقت کرد چه عرض کردم؟ حرف شما درسته ها، ما باشیم قرینه ای نباشه، دلیل نباشه، نمیتونیم الفاظ را بر غیر معنای حقیقیش هم کنیم، مجاز نیستیم یعنی. خب ولی اگر قرینه داشته باشیم، دلیل باشه، رأی تو اسدا فی الحما، میگیم آقا این اسد یعنی مرد، یه آدم قوی شجاع دیگه، و با اون قرینه فی الحما یا یرمی مثلا. دقت همه چه عرض کردم؟ خب پس این اشکالی که این آقا بر علامه کرده وارد نیست، یعنی علامه در هر دو جا رجلیت را به معنای جنس المذکر فی مقابل المؤنث گرفته، منتها اینجا میفرماید اون بلوغه که اگر مثلا یک دلیل چیزی نباشه این مد نظر نیست، در اینجا فقط مذکر بودن ما، این فرمایش علامه. اما اصل کلام علامه به نظر من قبول نیستش. کدومش قابل قبول نیست؟ این که میفرماید خداوند میخواد بیان بکند که ما رجالی بودن اینها، یعنی آدمای عادی بودن، امور غیبیه و قاهریه و تکوینیه و فلان نداشتن، خب بابا این از جزء مسلماته، ما انا بشران مثلكم، این ناظر به اینه که یه اکل و تانی همشه فل اسواق و همسایی هم میخوابه، خسته میشه، قضا میخواد، راه میره، این چیزا نظر هم بودید. اما اینکه قدرت غیبیه ای نداره، معجزات از کجا آوردن؟ مگه قوت غیبیه نمی داشتن که نمیتونستن معجزه داشته باشن؟ کرامت های اونا جزو مسلماته که این انسان هایی بودن که قدرت تکوینی، اصلا ولایت تکوینیه داشتن. توجه فرمودید؟ لذا این که بگیم که نه، انبیا آدمای عادی بودن، قدرت قاهره غیبیه نداشتن یا قدرت تکوینیه نداشتن، مثل بقیه آدما بودن، عادی بودن، درست نیست دیگه. یعنی من تعجب میکنم که تو رو علامه اینجا چنین مطلبی رو فرموده. بله زندگی عادی داشتند مجهز به یک قدرت غیبیه هم بودن. نه انبیا که هیچ، یعنی مادون انبیا هم گاهی انسان هایی که میگن چی از میگن کاریزماتیک، میگن رهبری های کاریزماتیک، یعنی گاهی یک انسانیه که یک ویژگی هایی داره که اون ویژگی های او در دل انسان های دیگه تأثیر میگذاره. دقیق میفرمایید مثلا امام خمینی رضوان الله علیه چه شخصیتی بودن، ایشان تأثیر داشتن، یا مثل حضرت زینب سلام الله علیها سخنانی کردن که فرمودن سکوت کنید، زنگ ناقه ها و همه هم سکوت کرد، یعنی همه سکوت کردن. این ولایت تکوینیه است، تسخیر میکنه، قدرت داره، اگه اراده کنه به اذن الله تعالی میتونه تصرف بکنه. و انبیا اینو داشتن. لذا این فرمایش علامه طباطبایی در این قسمت که فرمودن به نظر حقیر درست نیست و در ارمشاد که همون من تأیید میکنم این نکته ده که فرمودید که رجل ما باشیم و معنای اولیه همون معنای بلوغ انبیا و قدرت غیبی هم داشتن. به چه دلیل از بلوغ صرف نظر می بلوغ فقهی عرض میکنم، صرف نظر میکنیم به دلیل آخر، یعنی ما به دلیل اون آیه شریفه مربوط به حضرت عیسی، اون تفکیک بین نبوت و رسالت هم غلطه. اینا یه توضیح مختصری، البته وقت متأسفانه تمام شد، یه مختصر یه دو دقیقه بگم. ببینید دو تا مطلب وجود داره. ممکن است فردی که به مقام نبوت برگزیده می شود، دقت فرمودید، مثلا پیامبر اکرم 40 ساله دید، خب در 40 سالگی ایشون مبعوث شدن، درسته دیگه؟ خب قبل از 40 سالگی مقام نبوت داشتن نه رسالت، یعنی ارتباط با عالم غیب داشتن، با ملک ارتباط داشتن، افاضات غیبیه بهشون میشد، درسته؟ اما به مقام رسالت برگزیده چی؟ نشد. اما حالا اگر یک کسی مقام نبوت رو از اول که داره رسالت هم داشته باشه، ممکنه اینو با هم دیگه قابل جمع، اینجور نیست که یه دورانی بشه نبی یه دورانی بشه مثلا فرض کن چی، حتما اینجوری باشه که باید دوران نبوت و رسالت تفکیک بشه، یا بگوییم یه عده‌ای فقط نبی بودن رسول نبودن، یه عده‌ای رسول بودن نبی نبودن، اینا نمیشه بگیم. یعنی همه انبیای الهی مقام رسالت داشتن، همه رسل الهی مقام نبوت داشتن. حالا اگر درباره حضرت عیسی، درباره پیامبر عرض کردم چه تا 40 سالگی ایشون کان نبی گن لم یکن رسولا مبعوث، رسول این مبعوث برای هدایت، اگر درباره حضرت عیسی هم این رو بگیم قابل قبوله، که بگیم مثلا در اون زمان حجتی غیر از ایشون بوده، حجت عیسی نبوده سلام الله علیه، خب فقط میشه مقام نبوت. اما اگر حجت الهی قوامش به حضرت عیسی بوده باشه، اینا نیاز به بررسی خارجی داره، دیگه نمیتونیم تفکیک بکنیم که بگیم مقام فقط نبوت داشته. اما اگر چنانچه نه به لحاظ شرایط خارجی ایشون مقام نبوت داشته ولی هنوز اینجور نبوده که مأمور به باشه که به مثلا هدایت الناس و اینا، که علی ظاهر حالا به حسب ظاهر در گهواره و اینا هم جور در نمیاد با این مقام، اون وقت میتونید تفکیک بکنید. توجه فرمودید؟ بنابراین تفکیک به این معنا عیب نداره. تفکیک به این معنا که یه عده مصداقی در طول دوران نبوتشون اصلا رسول نبودن ما نداریم. اونی که قرآن کریم بیان میکنه مثلا آیه 213 بقره ببینید، کان الناس امتا واحده، بعدش چیه؟ فبعث الله النبیین مبشرین منذرین، درسته؟ حالا آیه 25 حدید، آیه 25 حدید چیه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یعنی این دوتا آیه هر دو نبوت عامه است، یکی با کلمه نبیین داره انبیا را توصیف میکنه، یکی کلمه چی؟ با کلمه رسول، یعنی جمیع الانبیا که برای هدایت الناس برگزیده شدند بس رسول بودند و جمیع اونها نبی هم بودند، یعنی مقام نبوت داشتند که اخذ و نبع میکردند، ارتباط و عالم غیب داشتند. نمیخوام بیشتر معطلتون کنم، اینجا باز علامه یه دیدگاه خاص داره، علامه طباطبایی یه دیدگاه ویژه‌ای داره، فرق بین رسولان و انبیا مصداقا گذاشته، نه از این حیث که یه عده مأمور به ابلاغ اینا نبودن، از باب اینکه ایشون می‌فرمایند که رسول اونایی بودن که اتمام حجت می‌شد و اگر کسی مخالفت کنه عذاب می‌آمد. ایشون میگه از نظر قرآن رسول اونایی بودن که علاوه بر دعوت و پیام رسانی و غیره و ذالک حجت بر مردم تمام می‌شد که اگر مخالفت می‌کردن اون وقت عذاب برشون بینا میگن رسول. ایشون چه نزدیگاهی داره که البته بنده قبول ندارم، اونم رو نقدش کردیم در اون کتاب بشناسی اینها، ولی به هر حال حاصل هر یک طولانی شد، من مقید هستم، یعنی تلاش دارم میکنم که مقید باشم انشاءالله. بعضی رو باها درس دارم میبینم که وضعیت میشن. حالا اگر میدونید که مبهمه، نیاز به توضیح بیشتری داره، جلسه بعد براتون توضیح بدم این مقداری همین مطلب را. تو نوشتم بود، من نخواستم دیگه وقتتون رو بگیرم. اگه لازم میدونید یه قدی بازش کنم.
به نظر میاد رسول کسی صفات فعلی خداست، یعنی کسی که عملا و در خارج مشغول پیام رسانیه.
بله.
نه که حالا در عالم بالقوه ایشون میخواد رسول بشه، اینه که رسول نمیگم.
حالا میخواد پس اذن بفرمایید. من میخواستم وارد این بحث نشم، احساس میکنم یکم مبهم شد. چشم، انشاءالله جلسه آینده توفیقی بود، یعنی کنی بازش میکنیم. فعلا بحث رو به همینجا متوقف بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.